اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. وجه سوم برای تصحیح عقد وکیل و معزون به جایگزینی وکالت مقام ملکیت عاقد، وجهی هست که در کلمات مرحوم امام ذکر شده. به اون وجه این بود که اگر ما باشیم به ظاهر اولی ادله صحت عقود مثل اوفو بالعقود، اهل الله البی تجارتا انترا و امثال این ادله، می گفتیم که این ادله دلالت می کنه بر صحت و امضای هر عقدی که بر مال انسان بسته شده، حتی اگر اون عقد را شخص آخر فضولتن انجام داده باشه بدون اذن و اجازه مالک، حتی اگر اون عقد را شخص غاصب بدون اذن و اجازه از مالک انجام داده باشه، اون عقد صحیح هست. چون آیه شریف، تعبیر وارد در آیه شریف اینه که به عقود وفا بکنید. یا آیه حل بی می فرماید خداوند متعال هر بیعی را امضا کرده، تصحیح کرده. و همینطور در تجارت تراز عنوان وارد در ادله اینه: در عقود، در بیع، در تجارت که موضوع حکم در این ادله قرار گرفتن، تغییری وجود نداره که موجب اختصاص به عقود صادر از مالکین بشه. بله، به خاطر انصراف این ادله عقود و معاملاتی را که هیچ ارتباطی با مالک ندارن و مالک نسبت به اونها اجنبی حساب می شود، این ادله اون عقود را شامل نمیشه، از اونها انصراف داره. نسبت به عقودی که کلن بی ارتباط با مالک هستن، نسبت به اونها انصراف داره، اونها را شامل نمیشه. لذا عقد فضولی و عقد قاصد که بدون اذن و اجازه از مالک انجام شده، اینها لزوم وفا ندارد برای مالک، اینها از ادله صحت عقود خارج هستند. اما نسبت به عقدی که با اذن مالک انجام شده یا با اذن متأخر با اجازه مالک انجام میگیرد، یعنی اجازه به او تعلق میگیره، اذن متأخر در مورد او پیدا میشود، یا حتی با رضای باطنی مالک عقد انجام بشه بدون اینکه اذنی در کار باشه، نسبت به این موارد انصرافی در کار نیست. با توجه به اینکه این مواردی که به اذن انجام میشه، یا اذن سابق یا اذن لاحق که اجازه باشه یا رضای مالک، در این موارد عقد یک نحوه ارتباطی با مالک پیدا می کنه و اینطور نیست که بینونت محض باشه و مالک اجنبی نسبت به این عقد حساب بشود. در این موارد که از نظر عقلایی و از نظر عرفی هم این عقود صحیحه و لازمه هستند، نسبت به این موارد انصراف وجود نداره. چون انصراف وجود نداره، پس ادله صحت عقود این موارد را شامل می شود. اونچه که در ادله ذکر شده مطلق العقود بود، مطلق بی بود، مطلق تجارتن تراز بود. نهایتش این بود، اینه که نسبت به مواردی که مالک اجنبی بالاضافت الالعقد حساب بشود، اون موارد خارج از دائره این ادله است. ولی مواردی که اجنبی حساب نشود، ارتباط دارد این معاملات، این عقود به مالک، بلکه ینتسب الالمالک به خاطر همین اذنش، به خاطر رضای باطنیش گفته میشه که این عقد تو هم هست. نسبت به این موارد که انصرافی وجود نداره، ولو عقد صادر از مالک نیست، عقد خود مالک نیست، ولی عقد مرتبط به مالک هست، عقد مرتبط به مالک هم مشمول ادله صحت العقود و الایقاعات قرار میگیره. این وجهی است که در کلام مرحوم امام ذکر شده. مناقشه ای که نسبت به این وجه وجود دارد این هست که تمامیت این وجه برای تصحیح عقد وکیل و عقد معذول متوقف بر این هست که ملکیت عاقد شرط صحت عقد نباشه. به مقتضای ادله اجتهادیه، ملکیت عاقد شرط صحت عقد نباشد و از طرف دیگر اطلاقات و عمومات صحت عقود اختصاص به عقود صادر از مالکین نداشته باشه. اختصاص به عقود صادر از مالکین نداشته باشه و الا اگر به مقتضای ادله اجتهادیه ملکیت عاقد شرط صحت عقد و معامله باشد، اگر به مقتضای ادله اجتهادیه ملکیت عاقد را شرط دانستیم که در مباحث قبلی بیان شده، استدلال به ادله اجتهادیه برای شرطیت ملکیت عاقد، اگر به مقتضای ادله اجتهادیه ملکیت عاقد شرط شد، با اون ادله اجتهادی اطلاق مثل اوفو بالعقود و احل الله البیع تغییر میشه، ولو به حسب ظاهر اطلاق باشه، ولی با اون ادله تغییر میشه به جایی که عقد صادر از مالک باشه، دیگه اطلاقی برای او باقی نمیمونه، به عنوان حجت باقی نمیمونه. ولو اطلاق فی حد نفسه وجود داشته باشد، ولی به برکت اون ادله اجتهادیه باید تغییر بشه. اگر به مقتضای ادله اجتهادیه ملکیت عاقد را شرط دونستیم که اطلاق ادله مثل عفو بالعقود رو باید مقید بکنیم، و همینطور اگر دلیل اجتهادی بر شرطیت ملکیت عاقد نداشته باشیم ولی اطلاقات و عمومات صحت عقود که مثل عفو بالعقود، احل الله البیع، تجارتن تراز هست، در اینها ملتزم شدیم به این که این ابلاغات اختصاص دارد به عقود صادره از مالکین، اختصاص به عقود صادره از مالکین داره، به یکی از تقریب‌های سگانه‌ای که بیان شد در مباحث قبلی که در مرحله اصل عملی بیان شد که ادله صحت اختصاص به عقود صادر از مالکین داره. اگر اختصاص اثبات شد دیگه این ادله اطلاق ندارن تا به اطلاق اونها تمسک بشود. از همون اول مورد از موارد تقید میشه. بر اساس اونچه که در مرحله اصل عملی توضیح داده شد، اوفو بالعقود مفاد اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقودکم، احل الله البیع یعنی احل الله بیع شما مخاطبین را، تجارتن تراز یعنی تجارت کم. و وقتی عنوان معخوذ در این ادله عقد صادر از مالک بود، بیع صادر از مالک بود، تجارت صادر از مالک بود، دیگه این ادله اطلاق ندارند. تمامیت این وجه ثالث مبتنی هست بر اینکه در مرحله دلیل اجتهادی دلیل بر شرطیت ملکیت، ملکیت العاقد وجود نداشته باشه و در اطلاقات و ادله صحت هم اختصاص این ادله به عقود صادر از مالکین وجود نداشته باشه. ولی اگر در یکی از این دو مقام ما قائل شدیم به وجود دلیل اجتهادی بر شرطیت ملکیت یا در مقام دوم قائل به اختصاص شدیم، دیگه این وجه تمام نیست و به مقتضای اونچه که در مباحث قبلی گفته شد، هم دلیل اجتهادی دال بر شرطیت ملکیت وجود دارد حداقل در بی و البته در غیر بی هم با بعضی از تقریبه ها بیان شد که دلیل اجتهادی دال بر شرطیت ملکیت وجود داره و در مرحله اصل عملی هم اختصاص ثابت هست و ملتزم به اختصاص ادله صحت العقود به عقود صادر از مالکین شدیم به تقریب اول و تقریب دوم. ولو تقریب سوم که در فقه العقود بود مورد قبول قرار نگرفت، ولی تقریب اول و دوم قابل التزام بود و بر اساس اون دو تقریب اختصاص ثابت شده. روی حساب این وجه سوم که در کلام مرحوم امام ذکر شده وجه تامی حساب نمی شود. وجه چهارم برای این معنا که دلیل لفظی اقتضا بکند صحت عقد صادر از وکیل و معزون از مالک، وجه چهارم اینه که به روایات وارد در مورد وکالت استدلال می شود برای تصحیح عقد صادر از وکیل. تقریب استدلال به این روایات برای تصحیح عقد صادر از وکیل دو تا تقریب هست، همونطور که در فقه العقود اومده دو تقریب برای استدلال به این روایات وجود داره. تقریب اول اینه که گفته می شود به اینکه وکالت عقد اذنی هست و مضمون وکالت چیزی جز اذن نیست. لا تتجاوز حقیقت وکالت مجرد اذن. مجرد الاذن. حقیقت وکالت از مجرد اذن تجاوز نمی کنه. چیزی اضافه ندارد. و وقتی اون ادله وکالت را نافذ قرار داده اند و تصرفات وکیل را از ناحیه موکل در امور معاملی تنفیذ کرده اند، نسبت به مواردی که مجرد الاذن هست و وکالت در بین نیست، نسبت به اون موارد هم حکم ثابت می شود، چون وکالت چیزی زائد بر اذن ندارد. این یک تقریب. تقریب دوم اینه که گفته بشه به این که ولو ملتزم بشیم به این که وکالت مجرد الاذن نیست، بلکه امریست زائد بر اذن، مشتمل بر شیعی زائد بر مجرد اذن هست، ولو در وکالت یه چنین معنایی را ملتزم بشویم که زائد بر مجرد اذن هست و اون ادله وکالت فقط تنفیذ وکالت را انجام میدهند، حکم به صحت تصرفات وکیل از ناحیه موکل می کنن، ولی متفاهم عرفی از اون ادله به مناسبت حکم و موضوع اینه که نکته نفوذ وکالت و تصرفات وکیل نکتهش همین هست که در مورد وکالت اذن من ناحیت المالک وجود داره. نکته اصلی نفوذ اشتمال وکالت بر اذن. خب اونی که حقیقتا موضوع برای تنفیذ هست اذن. وقتی موضوع برای تنفیذ اذن بود، در جایی که وکالت باطل بشود ولی مجرد الاذن وجود داشته باشد، حکم که نفوذ به صحت تصرفات هست در اونجا هم ثابت خواهد شد. به این دو تقریب ممکن هست به روایات وکالت استدلال بشود برای تصحیح عقد صادر از وکیل و عقد صادر از معزوم. در فقه العقود بعد تقریب استدلال به روایات الوکاله نسبت به این وجه اشکال کردند، به این که این وجه لا یفیدنا فی المقام. چرا؟ به خاطر اینکه هدف از این بحث که آیا دلیل لفظی برای تصحیح عقد صادر از وکیل به جایگزینی وکالت و اذن مقام ملکیت داریم یا نداریم، هدف از این بحث اثبات اصل کفایت اذن در صحت معاملات که نبود، چون این مطلب که از واضحات در فقه هست احتیاج به بحث علمی و استدلال نداره. اونچه که هدف و مقصود از بحث از دلیل لفظی بر صحت عقد وکیل و معزون بود، اونی که هدف اصلی بود این بود که دلیلی پیدا کنیم که حکم که با استناد به اون دلیل در موارد شک هم بتوان حکم را ثابت کرد. مورد شک کجا بود؟ مورد شک اذن متأخر و اجازه بود. ما در این بحث دنبال دلیلی بودیم که با اون دلیل حکم را در موارد اذن متأخر و اجازه هم بتوانیم اثبات بکنیم. این هدف که حکم صحت العقد در موارد اذن متأخر و اجازه هست، این هدف با وجوه سگانه قبلی غیر از وجه چهارم با اون سه تا وجه تأمین میشه، ولی با وجه چهارم تأمین نمیشه، چون در وجه چهارم ما به روایاتی داریم استدلال میکنیم که عنوان وکالت در اون روایات اخذ شده، عنوان وکالت که شامل اذن متأخر که یعبر عنه بالاجازه شامل اذن متأخر نمیشه. بنابراین این وجه چهارم یعنی استدلال به روایات وکالت لا یفیدنا شیئا فی المقام، و هدف ما از بحث از دلیل لفظی را تأمین نمی کنه. این اشکالی است که در فقه العقود نسبت به این وجه چهارم بیان شده، ولی به نظر می رسه که این اشکال وارد نباشد، به خاطر اینکه اگر ما در ادله وکالت دلیلی پیدا کردیم که دلالت بر نفوذ معاملات صادر از وکیل بکنه، اگر دلیلی پیدا کردیم که چنین مطلبی را دلالت بکنه، چنین دلیلی پیدا بشه که دلالت بکنه بر صحت معاملات صادر از وکیل، نفوذ معاملات صادر از وکیل، اگر چنین دلیلی پیدا بکنیم، میتوان با استناد به این دلیل حکم را در اذن متأخر و اجازه هم اثبات کرد. با این تقریب که متفاهم عرفی از این دلیلی که معامله را در موارد وکالت تفهیم می کند، متفاهم عرفی از این دلیل به مناسبت حکم و موضوع با اعمال مناسبت حکم و موضوع این هست که اونچه که موجب صحت عقد و نفوذ عقد میشه اینه که مالک اذن داره و اذن مالک تعلق میگیرد به عقدی که از غیر صادر شده. اونچه که موضوعیت دارد تعلق اذن مالک نسبت به عقد صادر از غیر هست، اما سبق این اذن که قبل از تحقق عقد اذن وجود داشته باشد این خصوصیت نداره. و به عبارت اخرى همانطور که از عنوان وکالت که مأخوذ در این ادله هست شما گفتید به مطلق اذ تعدی می کنیم، به مناسبت حکم و موضوع تعدی می کنیم به مطلق الاذ، در جایی که وکالت هم در کار نباشد مجرد الاذ باشه، حکم را که صحت المعامله باشه را اثبات می کنیم، تعدی می کنیم از عنوان وکالت به مطلق الاذ تعدی می کنیم به مناسبت حکم و موضوع، همونطور که از
عنوان وکالت به مطلق الارض تعدی میکنی، همینطور هم از اذن سابق از عنوان وکالت که صادق هست بر اذن سابق بر معامله میتوان تعدی کرد به اذن لاحق و اجازه به مناسبت حکم موضوع، چون متفاهم عرفی به ملاحظه مناسبت بین حکم موضوع این هست که نکته نفوذ معامله در موارد وکالت تعلق اذن مالک به این عقد صادر از غیره. این تعلق الاذن همانطور که در مورد وکالت و اذن سابق وجود دارد، در مورد اجازه و اذن لاحق هم اون نکته وجود داره. بله، قبل از اینکه مالک اجازه بکنه این عقد صادر از غیر واجد شرط نیست، ولی بعد تعلق اذن به این عقدی که قبلا محقق شده یعنی با اجازه کردن، این واجد شرایط می شود. پس اگر در ادله وکالت دلیلی پیدا کردید که دلالت بر نفوذ معاملات صادر از وکیل باشد، به خود همون ادله میتوان استدلال کرد برای صحت معامله در موارد اذن متأخر که یعبر عنه بالاجازه. اما اینکه آیا چنین دلیلی در ادله وکالت پیدا میشود که دلالت بکنه بر نفوذ معاملات صادر از وکیل، عقود صادر از وکیل، یا چنین دلیلی پیدا نمی شود، به نظر می رسد که با تمسک به بعضی از روایات در باب وکالت می توان به این مقصود رسید. بعضی از روایات در باب الوکاله وجود داره که می توان به او به استدلال برای این مدعا کرد، مثل روایت اول از کتاب الوکاله، روایت اول از باب اول از ابواب وکالت، که روایت معاویه ابن وهب و جابر ابن یزید باشه. مرحوم صاحب وسائل فرموده است که محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن معاویه ابن وهب و جابر ابن یزید جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال من وکل رجلا علی امضای امر من الامور فالوکالتو ثابتتون ابدا حتی یعلمه بالخروج منها کما اعلمه بالدخول فیها. اگر شخصی دیگری را وکیل قرار داد برای انجام دادن امری از امور، برای انجام دادن امری از امور، به جای مباشرت خودش نسبت به اون امر دیگری را وکیل کرد، این وکالت ثابت هست و اون تصرفات وکیل نافذ هست تا وقتی که اعلان عزل به او بکنه، به او بگوید که من تو را عزل کردم از وکالت. تا وقتی که اعلام خروج از وکالت به اون وکیل نکند، تصرفات او نافذ هست. تعبیر در روایت اینه که من وکل رجلا علی امضای امر من الامور. این که تعبیر شده به این که من وکل علی امضای امر من الامور، این نشون میده که کل ما یصدق انه امرون، این وکالت بردار هست و وکالت در این امر ثابت هست تا وقتی که اعلان عزل به وکیل بشه. من حیث دلاله این روایت قابل استناد هست، منتها من حیث سند در سند این روایت اشکال هست به خاطر اینکه این روایت را مرحوم صدوق به اسنادش از معاویه ابن وهب نقل میکنه و به اسنادش از معاویه ابن وهب به جابر ابن یزید نقل میکنه. سند به جابر ابن یزید که مشکل در او هست به خاطر عمرو ابن شم و محمد ابن علی ماجیل ول، سند مرحوم صدوق به معاویه ابن وهب هم به خاطر اشتمالش بر محمد ابن علی ماجیل ول که توفیق نداره، از این جهت مورد اشکال قرار میگیره. سند صدوق به معاویه ابن وهب اینه: و ما کان فیه عن معاویه ابن وهب فقط رویت او عن محمد ابن علی ماجیل ول رضی الله عنه، عن محمد ابن یحیی العطار، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسن ابن محبوب، عن ابی القاسم معاویه ابن وهب البجلی الکوفی. در ابتدای سند محمد ابن علی ماجید وی هست که در مورد او توفیق وارد نشده، فقط شیخ مرحوم صدوق هست و تعبیر رضی الله عنه و ترزی در مورد او صاحب در مولد او وجود داره که این مقدار کافیه برای توثیق نیست، ولی ممکنه از راه تعویل سند با تطبیق قاعده تعویل سند این روایت من حیث سند او را هم تصحیح کرد و روایت من حیث سند معتبر حساب بشود، به خاطر اینکه در سند مرحوم صدوق به معاویه ابن وهب حسن ابن محبوب هست، در سند مرحوم صدوق به معاویه ابن وهب حسن ابن محبوب هست و حسن ابن محبوب جزء افرادی هست که مرحوم شیخ طوسی در فهرست در مورد اون افراد سند تام و صحیح به جمیع کتب و روایات نقل کرده. در مورد حسن محبوب مرحوم شیخ طوسی در فهرست دارد که اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته عدت من اصحابنا عن ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابوی القمی، یعنی مرحوم صدوق، عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن الهیثم ابن ابی مسروق و معاویه ابن حکیم و احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب. و با این سند معتبر عام میتوان سند مرحوم صدوق به معاویه ابن وهب را تصحیح کرد. اون سند عام را میگیریم، تطبیق میکنیم بر این روایاتی که مرحوم صدوق از معاویه ابن وهب نقل کرده. اون سند ضعیف که مشتمل بر محمد ابن علی ماجید وی هست کنار گذاشته میشه، این سند تام عام تطبیق میشه. با نظریه تعویض سند این روایات را هم میتوان تصحیح کرد، ولی علاوه بر این روایت معاویه ابن وهب در باب دو از ابواب وکالت روایت دیگه وجود داره که من حیث سند مشکلی نداره، روی حساب با اون روایت دیگر که صحیحه هشام ابن سالم هست میتوان این مدعا را اثبات کرد که وکالت در تمام ما یستقا علیه امر من امور شخص، که تمام امور معاملی وکالت بردار هست و وکالت در اونها که عبارت است از اینکه شخص آخری غیر از مالک کار مالک را انجام بدهد، وکالت نافذ هست و تصرفات وکیل نافذ در اون امور. صحیحه هشام ابن سالم که در باب دو از ابواب وکالت روایت هم سند روایت هم اینه که صاحب وسائل می فرماید محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی ان محمد ابن ابی عمر، که سند مرحوم صدو به محمد ابن ابی عمر به حسب اونی که در مشیق ذکر فرموده است بلا اشکال مشتمل بر اجلا هست، هیچ تردیدی در سند مرحوم صدو به محمد ابن ابی عمر وجود نداره. ابن ابی عمر هم نقل میکنه روایت را از هشام ابن سالم ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل وکل آخر علا وکالت فی امر من الامور و اشهد له بذالک شاهدین، شخصی دیگه ای را وکیل کرد در امری من الامور، در امری او را وکیل کرده، بعد و برای این توکیل هم وکیل قرار دادن هم شاهد گرفت. فقام الوکیل فخرج لامضاء الامر فقال اشهدو انی قد ازلت فلانا عن الوکاله. موکل بعد از اینکه وکیل از مجلس خارج شد رو کرد به افراد، به شاهدها، گفت شما شاهد باشید که من فلانی رو از وکالت عزل کردم. بعد از توکیل عزل کرده است وکیل رو از وکالت. حکم تصرفات این وکیل چیه؟ به حسب این روایت امام علیه السلام فرمود اون تصرفاتی که وکیل انجام داده قبل از این که عزل موکل به او برسد، اون تصرفات نافذ هست. بله، اگر بعد از بلوغ عزل به وکیل رفته معامله انجام داده، تصرفی انجام داده، اون تصرفات اثر ندارد. این عنوان امر من الامور لا اشکال در شمولش نسبت به عقود و معاملات رایجه، لا اشکال در این، قدر متیقنش اینه، امور معاملاتی که اشخاص انجام میدن، ولو اطلاق نسبت به تمام ما یصدق علیه الامر را ما نتونیم اطلاقی بکنیم، ولی متیقنش معاملاته. روی نساد در مورد معاملات مثل صحیحه هشام ابن سالم دلالت بر صحت و نفوذ معامله صادر از وکیل میکنه. در خود همین روایت اومده است که اگر وکیل تصرفی رو انجام بدهد قبل بلوغ عزل، اون تصرف نافذ هست، چه موکل الان راضی به اون تصرف باشد یا راضی به اون تصرف نباشه. قبلا که وکالت داده با همون وکالت قبلی دیگه دستش بسته شده، الان راه فرار ندارد. بله، در جواب از سؤال اینگونه ای که شخصی دیگه ای رو وکیل کرد فی امر من الامور، شاهدم گرفت، در مرتبه بعد او را عزل از وکالت کرد، حکم این چیه؟ امام علیه السلام در این روایت اینجور فرمود ان کان الوکیل امزل امر الذی وکل فیه قبل العزل. اگه وکیل رفته دنبال انجام دادن اون امر مورد وکالت و اون را انجام داده، امزل امر الذی وکل فیه، اون امری که درش وکیل بود اون را تحقق داده قبل از اینکه عزل انجام بشه، فإن الامر واقع ماذن على ما امضاه الوکیل، اون امر مورد وکالت واقع شده، نافذ هست به همون نحوی که وکیل انجام داده است. کره الموکل امرضیه، موکل ولو الان دلش بخواهد این کار، دل راضی به این کار باشد یا راضی به این کار نباشه، به سرش هم بزنه اثری ندارد. قلت فإن الوکیل امضى الامر قبل ان يعلم العزل یا قبل ان يعزل او يبلغه انه قد عزل عن الوکاله فالامر على ما امضاه اگر وکیل بعد از عزل و قبل از بلوغ عزل اومده این کار را انجام داده، آیا اینجا هم اون امر نافذ هست؟ حضرت فرمود بله. اگر قبل بلوغ از کاری انجام بدهد اون امر نافذه، اگر بعد بلوغ از انجام بدهد نه، اونجا دیگه نافذ نیست. اون عبارت قبلی مال جایی بود که قبل از تحقق عزل، قبل از وقوع عزل معامله را انجام بده، ولی از قلتوی بعدی مال جایی است که بعد عزل و قبل از علم به عزل وکیل کاری را انجام داده باشد. قلتو فإن الوکیل امضى الامر قبل ان یعلم العزل او یبلغه انه قد عزل عن الوکاله فالامر علی ما امضاه قال نعم. قلتو له فإن بلغه العزل قبل ان یمضى الامر ثم ذهب حتی امضاه لم یکن ذلک بشیء. اگر بعد بلوغ از رفته کاری را انجام داده اون کار دیگه حساب نمی شود؟ حضرت فرمود نه. قال نه، ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا والوکالته ثابته حتی یبلغه العزل عن حتی یبلغه العزل عن الوکاله بسقت، تا وقتی که به او برسد عزل از وکالت یا به خبر سقه به او برسد، آیو شافه او بالعزل عن الوکاله، یا اینکه خود موکل مشافهتن بدون واسطه به او بگوید که من تو را عزل کردم. ولی قبل از بلوغ عزل و قبل از علم به عزل تمام تصرفات او نافذ هست بلا اشکال، امرهو مازن ابدا، امرش مورد امضا هست. نتیجه بحث این شده که در این تصحیح عقد صادر از وکیل و معزول با تمسک به ادله لفظیه هم میتوان این حکم را اثبات کرد که وکالت به اذن یقوم و مقام ملکیت عاقد نسبت به مورد عقد، همونطور که عقد صادر از مالک نافذ هست، عقد صادر از وکیل هم نافذه و وکالت به اذن یقوم و مقام ملکیت بلا فرق بین اذن سابق و بین اذن لاحق از اون تعبیر به اجازه میشه. در مجموع 4 وجه ذکر شده بود برای اینکه ادله برای اینکه عقد صادر از وکیل صحیح هست و نافذ هست، ولی در میان این 4 وجه، وجه اول که مختار جماعت کثیری از محققین بود و در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حجت با توضیح مفصل آمده است، وجه اول وجه تام می بود، وجه چهارم هم که استدلال به روایات وکالت بود، این هم وجه تام می بود، اما وجه دوم و وجه سوم، این دوتا وجه محل مناقشه و اشکال بودند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.